رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در تاجیکستان زیاده از 159,000 معیوب یا شخصان امکانیتشان محدود ثبت شده است. مقامات آمار را 8 ایول و در روز معیوبان و پیرانسالان اعلان کردند. نمایندگان حکومت در تاجیکستان گفتند که 32,000 از معیوبان در کشور کودک هستند. بعضی از معیوبان میگویند با شرایط و نفقه که حالا دارند زندگی کردن دشوار است. مقامات میگویند آنها از امتیازهای چون حرکت رایگان در نقلیات اجتماعی، پرداخت نصف پول تلفن خانگی بهره ور بوده، انداز یا مالیات زمین را هم نمیدهند، اما معیوبان در عموم آن را ناکافی میخوانند. در ازبکستان، کشوری همسایه تاجیکستان، روز 9 ایول انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار شد. انتظار می رود پرزیدنت حاضره شوکت میرزیایف به دور سوم ریاست جمهوری راه بیابد. سه رقیب او را در انتخابات رمزی می نامند. قانون اساسی ازبکستان را در اول امسال تغییر دادند. بر اساس آن مهلت پرزیدنتی در این کشور از 5 سال تا 7 سال افزایش یافت و راه برای 2 دوره دیگر پرزیدنتی میرزیایف کشاده شد. در صورت پیروزی او می تواند تا سال 2037 در سر قدرت بماند. فرهاد طالبوف، کارشناس سیاسی ازبک، به خبرگزاری فرانس پرس گفت است که پیروزی رئیس جمهوری فعلی معلوم است، چون نامزدهای دیگر معروف و شناخته نیستند. میرزیایف در سال 2016 پس از مرگ رهبر خودکامه ازبکستان اسلام کریموف رئیس جمهوری این کشور شد و 13 سال نخست وزیر بود. شوکت میرزیایف در آغاز حکومتداری خود بعضی از اصلاحات را آغاز کرد و خوشبینی را برای تغییر احتمالی در این کشور آسیای مرکزی به وجود آورد، ولی دیرتر به راهی رفت که آن را سرکوبگری می‌نامند. مقامات اوکراین روز 9 ایول گفتند که بر اثر حمله های روسیه در شهر لیمنی ولایت دنیتسک کمش 9 غیر نظامی کشته و 12 نفر زخمی شد. حمله ها 8 ایول صورت گرفتند، در سنایی که از هجوم بی‌دلیل روسیه به خاک اوکراین 500 روز گذشت. والی دنیتسک پاولو کریلینکو در تلگرام نوشت که تیرپرانی نیروهای روسیه تنها به یک محله استقامتی باعث به خرابی خانه و دکان شد و 5 نفر را زخمی کرد. نیروهای روسیه روز 8 ایول با هواپیمای بی‌سرنشین شهر کریوای راگ اوکراین را نیز نشان گرفتند. در این حادثه کمش 1 نفر مجروح شد، چند بنا و ماشین آسیب دید. سخنگوی رئیس جمهوری آفریقای مرکزی روز 8 ایول تصدیق کرد که صدها زرخرید وگنر از این کشور بیرون شدند، ولی او گفت که این بخش از رتاتسیا یا جای عوض‌کنی نیروهای شرکت خصوصی حربی است، نه ترک کاملی کشور. بنا به گزارش‌ها تعداد زیادی اعضای وگنر با هواپیما از جمهوری آفریقای مرکزی بیرون شدند. همین خبر گمان‌ها را بیشتر کرد که احتمال گروه منطقه را پر ترک می‌کند، جایی که نیروهاش از سال 2018 به این طرف در سرکوب شورشیان به مقامات کمک می‌رسانند. آشوب نافرجامی یفگنی پریگاژین، مدیر شرکت خصوصی حربی وگنر و زرخریدانش، در ماه ایونی امسال در روسیه دورنمای شرکت و جنگجویان آن را در افریقا، خاورمیانه و جایهای دیگر زیر سوال برده است. در حمله به اداره پلیس زاهدان شهر در جنوب شرق ایران 2 افسر کشته شده است. حادثه روز 8 ایول اتفاق افتاد. رسانه‌های دولتی ایران میگویند نظامیان در جواب 4 حملگر را کشتند. زاهدان مرکزی ولایت سیستان و بلوچستان، محل اعتراض‌های ضد حکومتی در رابطه با مرگ مهسا امینی 22 ساله و تجاوز به ناموس یک دختر 15 ساله بود. اکثر ساکنانش را مسلمانان اهل سنت تشکیل می‌دهند. ولایت سیستان و بلوچستان ایران با پاکستان و افغانستان همسرحد است. وکیلان مدافع روزنامه‌نگار تحقیقگر قرغیزستانی بولات تیمیروف که ماه نوامبر سال 2022 به روسیه رانده شده بود، به دادگاه عالی قرغیزستان شکایت کردند. یکی از وکیلان دفاعی روزنامه‌نگار بکیتبگ افتندیل به بخش قرغیزی رادیو آزادی گفت که آنها روز 7 ایول از دادگاه عالی قرغیزستان رسما خواستند که قرار اخراج تیمیروف را بیکار کند. شبکه تیمیروف لایف در یوتیوب سلسله گزارش‌ها را با نام 37 میلیون سوم در 2 روز، سخمه صادر جعفروف و قمچیبگ توشیوف آغاز کرد. تحقیقات گویا دست داشتنی نزدیکان قمچیبگ توشیوف، رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان را در فعالیت شرکت دولتی نفتی قرغیزستان بررسی کرده است. توشیوف در فیسبوک گفت معلوماتی که تیمیروف لایف درباره او نشر کرد دروغ محض است. خبرنگار شب 22 ژانویه سال 2022 در جای کار بازداشت شده، تمام کامپیوترهای کارگاهش مصادره کرده شدند. دیرتر بولات تیمیروف را به شرط بیرون رفتن از محل زیست آزاد کردند. دادگاه بیشکک روز 23 ژانویه سال 2022 قرار اخراج تیمروف را برآورد. کارمندان وزارت کارهای داخلی قرغیزستان همان روز تیمروف را به فرودگاه بردند و از آنجا به روسیه اخراج کردند. وکیل مدافع تیمروف قرار دادگاه را قانون شکنی نامید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ازبکستان چشم به راه انتخابات است که نتیجهش پیشگویی شونده است. 9 ایولی روز یکشنبه در این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. انتخابات پیشرو در فضای روبروندهای اقتدارگرایانه و بدون هیچ رویدادهای سیاسی مهم برگزار می شود. رئیس جمهور فعلی شفکت میرزایف که این انتخابات به ابتکار او برگزار خواهد شد در محور و پیشگام آن قرار دارد. شاید به همین دلیل انتخابات پیشرو مورد پوشش رسانه‌های بین المللی قرار نمی‌گیرد. اتفاقا قبلا میرزایف تقریبا تنها چهره اصلاح طلب در میان سران کشورهای آسیای مرکزی معرفی می‌شد. شفکت میرزایف از نام حزب لیبرال دموکراتی نامزد شده است و به مردم ازبکستان وعده افزایش مجموع محصولات داخلی به 160 میلیارد دلار، اصلاحات در مهاجرت کاری، بهبود ساخت و ساز مسکن، دسترسی به آب آشامیدنی و ادامه اصلاحات سیاسی داده است. اولوغبیگ اینایتوف، رئیس حزب مخالف خلق دموکراتی و وزیر پیشین معارف ازبکستان، رابخان مخمولا و معاون رئیس دادگاه عالی از حزب سوسیال دموکراتی عدالت و نماینده حزب اکولوژی عبدالشکر حمزایف با میرزایف وارد رقابت انتخاباتی شدند. هرچند گفتمان و عملکردهای قبلی میرزایف همچون رئیس جمهور مورد انتقاد رقیبان سیاسیش قرار نمیگیرد. کارشناسان انتخابات 9 ایل را بازگشت آشکار به گذشته استبدادی عنوان میکنند که خود میرزایف آن را انتقاد میکرد. این انتخابات ها تنها نماد اصلاحات لفظی ازبکستان نو میباشند، ولی در واقع تنها پسرفت و بازگشت به دوران کریموی است، میگوید سیاستشناس گالیا ابراهیموا. با گفته او میرزایف از راه نامشروع به قدرت رسید، اما میخواهد از اسلام کریم متوافد باشد و شیوه نو رهبری را به نمایش گذارد که به او دست نداد. شفکت میرزایف 66 ساله در عمر سیاسی خود باری سوم انتخابات ریاست جمهوری اشتراک میکند که 3.5 سال پیشتر از زمان خود برگزار میشود. این نتیجه وارد کردن اصلاحات به قانون اساسی ازبکستان که آخر ماه اپریل قبول شد. کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ازبکستان 10 می سال جاری آغاز شد و ثبت نام نامزدها 6 ایون انجام یافت. دلیل برگزار کردن انتخابات زود هنگام در ازبکستان مسئله سیاسی گفته شد. کریس ریکوتان، شارح سیاسی، در مطلب خود برای رادیو آزادی تاکید میکند که ازبکستان در زمان میرزایف تغییر جدی کرد. این کارشناس با ارزیابی مثبت سازمان‌های بین‌المللی با میرزایف برای پایان دادن به کار اجباری در زمین‌های پخته، آزاد کردن دیگر اندیشان سیاسی، ایجاد فضای باز برای گزارش‌های انتقادی، پیشبرد سیاحی و رهایی از انزوا که دوران اسلام کریموف پدید آمده بودند اشاره می‌کند. اما به گفته او رخدادهای قره‌قالپاقستان شخصیت و چهره او را خدشه‌دار ساخت. با باور روزنامه‌نگار از ازبکستان الکسی ولاسیویچ، در دوران میرزایف اصلاحات دموکراتی مشاهده نشد، بلکه از سوی رسانه‌های سپارشی صدا می‌داد. میرزایف تقریبا همه رسانه‌های ازبکستان را خرید. آنها در مورد اصلاحات دموکراتی و بزرگ حتی بعد از رفتن او بعد 20 سال هم می‌نویسند، می‌گوید ولاسیویچ. شفکت میرزایف سال 2016 در نتیجه انتخابات زود هنگام پس از مرگ اسلام کریموف که از سال 1989 در رأس قدرت بود، زمام سیاست در ازبکستان را به دست گرفت. وی ماه اکتبر سال 2021 دوباره به کسب 80% رأی مردم تا سال 2026 رئیس جمهور انتخاب شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
امسال کاج سابق رهبری مرکز دیالوگ در دوشنبه که از طرفداران فتح الله گیوله نام برده می شد از تاجیکستان به ترکیه برده شده است. مرکز آزادی استکهلم با تکیه به سامانه خبری بالت میدیا گفته است این شهروند ترکیه را غیر قانونی به ترکیه برده با دلیل رابطه با جنبش گیولن بازداشت کردند. بعضی رسانه های ترکیه نوشتند او در نتیجه عملیات ویژه از تاجیکستان برآورده شد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. فیروزه خدای دادا و همسری امسال کاچ و سامانه بالد گفته است روز دویوم ایون سه نفر شخصان ناشناس شوهرش را از انباری که کار میکرد به ماشین سیاه سوار کرده بردند و گفته خدای دادا و خود همان روز کاچ را با همراهی پلیس تاجیک در فرودگاه دوشنبه دیدند. همسری امسال کاچ گفته است نوارهای ویدیویی و دیگر دلیل‌های صادر کردن این عمل غیرقانونی را به مقامات محلی و نمایندگان سازمان ملل متحد در تاجیکستان پیشکش خواهد کرد. خدای دادا و در صفحه توییتریش نوشته است شوهرم را غیرقانونی به ترکیه بردند و طلب می‌کنم که او را فوراً آزاد کنند. به نوشته مرکز آزادی استکهلم بعد از ناپدید شدن در دوشنبه امسال کاچ در یکی از بازداشتگاه‌های ولایت ارزورومی ترکیه پیدا شد. مقامات تاجیکستان درباره این خبر هنوز واکنش نکردند، هرچند بعضی رسانه‌های ترک زبان از عملیات ویژه برای استرداد امسال کاچ و ترکیه خبر نوشتند. سامانه بالد نوشته است امسال کاچ از سال 1994 در تاجیکستان زندگی می‌کرد و تا سال 2017 در یک مکتب وابسته به جنبش گیولن کار میکرد. منظور لیسه های تاجیکی ترکی است که با سرمایه طرفداران فتح الله گیولن روحانی ترکی مقیم امریکا کار میکرد. نامی امسال کاج برای دایره های فرهنگی تاجیکستان بیگانه نیست. او سالها رهبری دیالوگ بود که به تشکیل واخوری زیایان اساسا مشغول بود. فعالیت این مرکز سال 2016 قطع شده بود. بعدی تبادلات نافرجامی سال 2016 در ترکیه حکومت این کشور طرفداران فتح الله گیولن را هدف قرار داد. در مدت 7 سالی اخیر صدها نفر در ترکیه با جرم پیروی از گیولن بازداشت شدند. خدمات استخباراتی ترکیه در گزارش اخیرش گفته است برای مجبوران برگردانیدن 100 نفر از طرفداران فتح الله گیولن عملیات انجام داده است. از جمله آرخان اینندی رهبری مؤسسه بین المللی تعلیمی سپت در قرقیزستان شب 1 ایون سال 2022 ناپدید شد. 5 ایول رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان گفت اینندی به ترکیه آورده شده است. اینندی شهروند قرقیزستان بود. دیرتر داستانی ترکیه برای آرخان اینندی 22 سال زندان طلب کرد. کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد گفت در ربوده شدن آرخان اینندی از قرقیزستان به ترکیه بیشکک نیز عیبدار است.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، چیمی گردم شب و روز. چیمی جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چیمی جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلبی پرسوز. کنجی می خزم آرام و خاموش، نگاهت تبر در تیرگی و به ماری دلی خود می دهم دوش نگاهم تبر در تیرگی بیماری دلی خود می دهم گو
فیلم تلویزیونی هلندی ویپرو توجه مردم خیرخواه در هلند را به سرنوشت سربازی مایوب در تاجیکستان جلب کرد. در یک بخش این فیلم که از زندگی مردمان کشورهای آسیای مرکزی قصه می شود، سرنوشت یک سرباز تاجیک هم بازگو شده است که هنگام خدمت در ارتش مایوب و دستنگر شد. بعد پخش فیلم مردم خیرخواه از هلند برای باباجان رحیموف بیشتر از $2,000 جمع آوردند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. بابوجان رحیموف سربازی پیشین نیروهای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که 5 سال پیش هنگام خدمت در ارتش مایوب و دستنگر شد، حالا هم امیدش را از دست نداده و برای بهتر کردن سلامتیش تلاش دارد. او میگوید ماه اکتبر سال 2017 داوطلبانه به ارتش رفته بود، اما همگی یک ماه خدمت کرد. بعدن در بیمارخانه بستری شد. این ساکن 23 ساله ناحیه واسه گفت با وجود یک پسر بودن هیچگاه از خدمت در ارتش سرکشی نکرده است. بابا جان رحیموف آن روزهای شوم در حیاتش را چنین به یاد می آورد.
زدن همون بای کارمون دخترم بردن شاه خوکن خزین جو کار نمیکنه و سرسر چورز خوکنم جو کار نمیکنم و جون سیاشیده وقتی پشتم سیاشید و بردن گرفتن و پیرستم کردم. لطه پیرسه کرنده پشتم شکافشی.
اون زمان مخومات گفته بودند بابا جان رحیموف هنگامی درس در قسم نظامی یک بار به سکته حرام مغز گرفته شد. حرفایی که این جوان رد میکند و میگوید ضربه سخت کهنه سرباز بدیلش او را به این حال رساند.
یه لطه که ما معیب شدیم وقتی خونه رفتیم خودم های عوض خدمه رفتن روشن دست کشیدن از خدمت حربی.
بابا جان میگوید مادرش را بر وقت از دست داده، پدرش از آنها جدا زندگی میکند. او را بیبیش بزرگ کرده است. وقتی او در صف ارتش معیوب شد، برایش حقوق شناسانی دفتر آزادی های شهروندی دست کمک دراز کردند. حالا هم تشخیص و طبابت این جوان از حساب همین سازمان انجام می شود. بعدی رسانه شدن قضیه بابا جان رحیموف تیرماهی سال 2022 خبرنگاران هلندی به سرنوشت او توجه کردند. آنها در دایره تهیه یک فیلم از سرنوشت ساکنان کشورهای آسیای مرکزی به تاجیکستان آمده، سرنوشت بابا جان رحیموف را هم ثبت و پخش کردند. بعد از پخش فیلم افراد خیرخواه در هلند برای بابا جان کمک جمع کردند و آن را از طریق سازمان دفتر آزادی های شهروندی به این سرباز رساندند. اوغلای بابایوه حقوقشناس این تشکیلات بر رادیو آزادی گفت
در نتیجه 25 هزار سومون جمع‌آوری کرده شد از جانب شهروندان گالاندیا و اون شخصانی که خواستند به بابا جان کمک کنند و با تشبث تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی ما خواستیم که به بابا جان همین مبلغ ها را برای بهتر کردن وضع مالیوی خود شاید با یگان تجارت مشغول شدن نشم این بعد وضع زندگیش را بهتر کردن مبلغ ها را استفاده کنند.
دفتر آزادی های شهروندی چند سال باز به حمایت از حقوق دعوت شونده ها به سربازان مشغولند. اوغلای بابایوا میگوید به پیوندان و خود جبریده هایی که هنگام مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای در صف ارتش میفتند یا معیوب میشوند کمک های حقوقی و طبی رایگان میرسانند. بدرفتاری یاد دفشینه در ارتش تاجیکستان مشکلی کهنه است. هر چند وقت خبرها درباره زخمی شدن یا فوت سربازان به رسانه ها راه مییابد. تا کنون ده ها سرباز برای لاتوکوبی همخدمت یا زیردست مجازات شدند. حکومت تاجیکستان ماهی اکتبر امسال به سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 2021 و با سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. بابوجان رحیموف میگوید در اول به خاطر آنکه او را تبابت میکنند با جای شکایت نکرده بود ولی بعدن پشیمون شد. حالا او به این خلاصه رسیده است که مهمتر از همه برایش سلامتی است و تلاش دارد که درمان یابد و کاری پیدا کرده زندگی خود و بی تنهایش را پیش برد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سال گذشته تعداد استادان دارای عنوان‌های علمی در دانشگاه‌های تاجیکستان تقریباً به 1000 نفر کم شده است. اگر سال‌های گذشته به هر 16 دانشجو یک نامزد علم درس می‌داده باشد، حالا این رقم تا 3 مرتبه افزایش یافته است. کارشناسان یک سبب این امر را مجبوری باز نشسته شدن استادان دانشمند 63 ساله دانشگاه‌ها می‌دانند که صاحب مکتب‌های علمی می باشند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. مرتضی زینی دینوف سابق مدیر کافیدره ادبیات معاصر فکولتت فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان با تقاضای رهبریت از وظیفه مدیر استعفا و نفقه خور شد و طول تقریبا 10 سال مدیریت کافیدره ادبیات معاصر تاجیک در فکولتت فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان را به ذمه داشت و میگوید تا انجام مهلت رهبری کافیدره باز تقریبا 1.5 سال دیگر مانده بود ولی بدخواهان رهبریت دانشگاه را برای به نفقه رفتنش وادار کردند.
دکتر مانم که معلم مانم که همون گسته باشد اصلا شما کردار نشید خفه نشید. من پرگم مجلسه نگذارانمو کیه میخواهد هم فلانه مانتم شد من خودم پیشنهاد میکنم تجیری مجلس کافیدره دعوت کردم و گذارانده من اصلا من همین کس اجرا کننده وظیفه تا قرار بکنم.
مرتضی زینی دینوف به گونه ده ها دانشمند آموزگار مؤسسه های عالی تعلیمی تاجیکستان هم اکنون به صورت قراردادی بر شاگردان درس می گوید ولی از رهبری پیشرفت عرصه علمی کنار مانده است. در حالی که صاحب نظران نحوه فعالیت مرتضی زینی دینوف در سمت مدیر کافیدره دانشگاه را به طرز مختلف ارزیابی می کنند، برخی از کارشناسان به این نظرند که در اصل بازنشسته کردن مدیران کافیدره و فکولتت های دانشگاه ها چندان قانونی نیست، زیرا در همه کشورهای جهان دانشمندان آبرومند حتی با رسیدن به سن بازنشستگی فعالیت علمی خود را در دانشگاه ها ادامه می دهند. عبدالرحمن قربانوف سردار ریاست تحلیل مسئله های اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان می گوید که 10 سال قبل تصمیم مقامات برای بازنشسته کردن نفران به سن 63 ساله رسیده تنها به کارمندان مقامات دولتی ربط داشت نه دانشگاه ها.
امروز باشد با یک نفر نامزد علم شنیده دانشی راست یعنی نسبت به سال 90 سه مرتبه سال 90 16 تا بود حالا 40 بود یعنی مقدار مکتب های اولی زیاد شد دانشجو زیاد شد لیکن علمان اوناندور زیاد نشد.
جناب قربانوف از حادثه مثال آورد که در دانشگاه کلاب مدیر کافدره را که رساله های علمی اش را در پژوهشگاه فلسفه اتحاد شوروی دفاع کرده بود برکنار کرده نفری را مدیر تعیین کردند که سال پیش رساله نامزدی اش را حمایت کرده است و افسود سال 2012 زمان ارسال نامه دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان در کشور 3183 دانشمند عنواندار از آن جمله 2524 نفر نامزدهای علم فعالیت داشتند. مقامات وزارت معارف و علم تاجیکستان ادعای کارشناسان مرکز تحقیقات استراتژی را قبول ندارند. سراج الدین نیازی سردار ریاست علم و اینوواسیا در وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید حالا تعداد عمومی استادان دارای عنوانهای علمی در دانشگاه کشور بیش از 5500 نفر است و به هر 40 دانشجو یک نامزد علم درس میگوید. جناب نیازی اعتراف میکند که کارمندان دولتی باید با رسیدن به سن 63 سالگی بازنشسته شوند و این امر به استادان دخل دارد که در وظیفه های رهبری فعالیت میکند. اما به گفته این منبع مدیران کافدرا و معاونان دکان های فکولته های دانشگاه ها به صورت قراردادی حق دارند به دانشجویان درس گویند.
سال 2019-2020 در تمام جهان بیماری کووید 19 فرا گرفته بود و اکثریت علمان آموزگارانی که سن و سالشون از 65 بالا بود داروی درجه علمی بودن در همین بیماری فوتیدن. شاید از همین مقدار بعضی نقطه و بعضی امور رو نشان داد باشد که پس در مجموع تعداد آموزگارانی که داروی درجه علمی گشتن روز از روز افزون یافته است.
عبدالرحمن قربانوف سردار ریاست تحلیل مسئله های اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان از مقامات تاجیک تقاضا کرد که به خاطر رشد عرصه علم دانشگاهی سن بازنشستگی راهبران فکولتت ها و مدیران کافدرا را تا 75 سالگی افزایش بدهند. به گفته وی همه ساله مقدار دانشگاه ها در تاجیکستان در حال افزایش است ولی استاد دان عنوان علمی داشته برعکس کمتر می شوند. همه ساله بیش از 60,000 داوطلب به شاگردی دانشگاه تاجیکستان پذیرفته می شوند و تعداد عمومی آنها در دانشگاه کشور بیش از 220,000 نفر بوده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
اداره امبودسمن یا وکالتدار اید به حقوق انسان در تاجیکستان از کاری سامانه‌های دادگاه‌ها و دیگر وزارت اداره‌های دولتی انتقاد نموده است. این نهاد در گزارش سالانه خود بر اساس یک مانیتورینگی که انجام داده است گفته است سامانه‌های اکثر مقامات اداره‌ها به طلبات مطابق نیستند، مضمون و محتوای آنها کاسته بوده، پیوسته نو کرده نمی‌شوند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در دادگاه عالی گفتند از پای فعال نمودن کاری سامانه‌های دادگاه‌ها در نواحی کشورند. نمایندگان حکومت‌های بعضی ناحیه‌ها ادعا دارند که برای بهبودی کاری سامانه‌هایشان نیروی کاری و مبلغ لازم. در گزارش امبودسمن تاکید شده است که تحلیل‌های آنها نشان داده است که در این سمت برای تامین حقوق دسترسی به اطلاعات در برابر پیشروی‌ها مشکل‌های نیز جای دارند. روز 5 ایول در اداره وکالتدار اید به حقوق انسان کسی حاضر نشد که در باره شیوه برگزاری چنین ارزیابی بیشتر معلومات دهد، ولی یک نگاهی به سامانه‌های رسمی اداره‌های دولتی نشان داد که واقعاً هم اکثری آنها اطلاع تازه در باره کارشان نشر نمی‌کنند یا چیزی را باز نشر کردند که بیرون از سمت کارشان است. برای مثال در سامانه رسمی حکومت شهرستان معلومات در باره فعالیت این نهاد یا دیگرگونی‌های نویه به نظر نمی‌رسد. در یک بخش آن که مقاله نام دارد پر از نوشته‌ها درباره تروریسم و اکستریمیسم است، در حالی که چنین سامانه‌ها باید از فعالیت هر روزه کاری حکومت نویه اطلاع نو نشر کنند. چون این وضع را در سامانه های برخی نوای دیگر نیز دیدن ممکن. نه تنها حکومت های نوایه بلکه بر اساس مشاهده های ما سامانه های دادگاه کشور نیز اطلاع نوی ندارند. هرچند سامانه دادگاه عالی و چهار نوای دوشنبه نسبتاً فعالند، ولی نه همه دادگاه کشور در سامانه های خود مطلب نو و وابسته به فعالیتشان را دارند. برخی کارشناسان بر این نظرند که سامانه های اداره های دولتی باید شیوه کاری خود را بازنگری نمایند. رустам گلوف کارشناس فناوری های نوین روزی 4 ایول به رادیو آزادی گفت
پیش از همه سامانه ها باید که به شهروندان اطلاع درباره فعالیت خودشان دهند. مثلا سامانه های هستند که بعضیشون من خودم ساختگی هستم و حرکت میکنند که همش به دیگرش مانند باشد، در حالی که در اینجا باید که یک نوگانی ها جاری کرده شود، خصوصا درباره فعالیت همون مقامات اطلاع بسیار تر داده شود، درباره ساختار همون مقامات و درباره اونه که آنها چگونه فعالیت میبرند، چگونه لایحه ها را عملی میکنند.
به نظر گلوف سامانه های رسمی اداره های دولتی مثل دیگر کشورها باید با پیشنهاد خدمت رسانی های الکترونی کاری مردم را آسان کنند، ولی با سبب های گوناگون فعال نیستند.
تنها از روی مشاهده خودم گفتم میتوانم که یکی از سبب های صرف مالیوی و تکنیکی است، چون که گفتم برای اداره یک سامانه باید یک دسته کارمندان در کار است که تا که آن را اداره کنند همه طرفه. از نقطه نظری دیگر شاید که آن نفرانی که به همین چیز مسئول هستند فکر میکنند که بعضی معلومات شاید که ضرور نباشد، یا اینکه آن معلومات نباید از نقطه نظر سری دولتی و دیگر نشر شد.
عادل نظیر خبرنگاری تاجیک روزی 5 ایول به رادیو آزادی گفت نمیتواند عادی ترین معلومات را از سامانه های اداره های دولتی پیدا نماید.
فراتر از دوشنبه دورتر رویم، اگر اکثر نوحیه شهر نوحیه کشور سامانه بنامش هست و عموما فعال نیست. برای مثال شما میدونید که حاضر رئیس ها زود زود عوض میشن، یکمش و دومش اینکه رئیس ها زود زود نامشون عوض میکنن، حاضر در پروسه نام عوض کنی. برای ما که همیشه ضرور شده میستد، من نام رئیس های میکوبم، باور کنید در سامانه ها نام رئیس ها درست نیست یا حال نامه زندگیشون نیست، تا حتی مثلا خودشون معرفی نمیکنن. من باور دارم که مبلغ جدا میشد برای مثلا نگهداری یک سامانه، برای نگه مثلا مسئول هم یک سامانه، برای اون که دومن شخرات، برای اون که مثلا سامانه فعال باشد مبلغ جدا میشد، ولی این مبلغ ها به مقصد جدا میشن، اون سامانه ها کار نمیکنند، کسی هم از پس نمیشد.
با این وجود با مشاهده این خبرنگار سامانه های نیادهای به مثل وزارت امور داخلی، شهرداری دوشنبه، کمیته حالت های فوق العاده، ریاست جمهوری تاجیکستان، دادستانی کل نسبتاً فعالند. در حکومت های بعضی ناحیه ها گفتند مشکل در آن است که برای فعالیت سامانه هایشان واحد کاری پیش بینی نشده است و مشکل مالی نیز وجود دارد. در دادگاه عالی تاکید نمودند که فعلا همه دادگاه ها صاحب سامانه خود هستند و مرحله به مرحله فعال خواهند شد. انتقاد از کاری سامانه های اداره های دولتی در حال است که حکومت تاجیکستان سالهاست میخواهد برنامه حکومتی الکترونی را در این کشور عملی سازد. با توجه به وضع فعلی سامانه های مقامات های دولتی، آگاهان رسیدن به چنین هدف را در سالهای نزدیک زیر سوال میگذارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات قدرتی آلمان و هلند 9 زاده آسیای مرکزی را به اتهام تروریسم بازداشت کردند که 6 نفر آنها از تاجیکستان بودند. دادستانی آلمان در اظهارات گفت بازداشت شدگان با تأسیس گروهی تروریستی و دستگیری گروهی تندروی دولت اسلامی متهم می شوند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. دادستانی آلمان روز پنجشنبه 6 ایول گفت 7 مرد در ایالت غربی راین وستفالین شمالی بازداشت شدند. با گفته این منبع از میان آنها یک نفر از ترکمنستان، یک نفر از قرقیزستان و 5 کس دیگر از تاجیکستان هستند. دادستانی آلمان از 5 تاجیکی بازداشت شده در این کشور محمد جان، نوریدین، شمشاد، سعید و ربانی نام برده است. دادستانی آلمان گفته است گمان بر شده ها به احتمال زیاد بعدی حمله روسیه به خاک اوکراین وارد آلمان شدند. به گفته دادستان ها هدف گمان بران انجام دادن حمله های پرسر و صدای تروریستی در آلمان بود و آنها علکه هدف ها را معین کرده در تلاش بودند که سلاح به دست آورند. 6 نفری آنها از ماه اپریل سال 2022 برای گروه دولت اسلامی مبلغ جمع کرده چند مرتبه به گروه های تروریستی مبلغ فرستادند، گفته از دادستانی آلمان. روز ششم ایول مقامات هلند هم از بازداشت دو نفر با اتهام تروریسم خبر دادند. آنها مرد 29 ساله از تاجیکستان و همسر زن 31 ساله از قرقیزستان می باشند. دادستانی هلند گفته است این دو نفر با چند نفر در آلمان در تماس بودند. این مرد تاجیک با عضویت در سازمان دولت اسلامی متهم می شود، ولی دادستانی هلند گفته است نقشه های او هنوز مشخص نبود. گفته می شود این مرد عضوی گروهی بود که در آلمان بازداشت شدند. این دو نفر از سال 2022 در هلند زندگی می کردند و برای آمادگی به عملیات تروریستی گمانبر می شوند. این مرد همچنین به عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی گمانبر دانسته می شود، گفته از دادستانی هلند. هویت شخصانی بازداشت شده در هلند آشکار نشده است. این باری اول نیست که زادگان تاجیکستان در اروپا به خصوص در آلمان با اتهام تروریسم بازداشت می شوند. ماه مارس امسال یک زاده تاجیکستان در آلمان با کمک به اعضای سازمان تروریستی دولت اسلامی متهم شد. سال گذشته آلمان 5 زاده تاجیکستان را با گناه عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش به زندان محکوم کردند. آنها از 3 سال و 8 ماه تا 9 و نیم سال زندانی شدند، هرچند پدر یک از آنها گفته بود پسرش تجارت داشت و از آلمان به دوشنبه قسمهای احتیاطی ماشین می فرستاد. با گفته مقامات تاجیکستان از زمان ظهور گروه داعش در سال 2013 بیش از 2000 شهروند تاجیکستان به سوریه و عراق رفته و صف گروه های تندرو و بخصوص داعش پیوستند. در این میان صدها نفر کشته و زخمی شده، تعداد را هم به تاجیکستان برگرداندند.
دیگر ناظر نیم در آخی حال جهان، من دیگر محضون نیم با خنده های غمیان. جان من آمدی صد سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی صد سال گردر آمدی. مرا بین واس بلازی حقیقت مکن نزدی دروخ کتای زبانم، مرا بشناس با چشمی محبت که به عشق و حوض بذاری جانم، مرا بشناس با چشمی محبت مکن نزدی دروخ کتای زبانم، مکن نزدی دروخ کتای زبانم که به عشق و حوض بذاری جانم.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان.
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به همه آنهایی که پادکست گنجی شایگان را گوش میکنند و سپاس از آنهایی که بعد از نشر اول این برنامه و یا این پادکست فکر و اندیشه خود را نوشتند و از این تشبث نوی رادیوی آزادی ستایش نمودند و همچنین یک سلسله موضوعهای جالبی را پیشنهاد کردند. تلاش میکنیم در برنامه های آینده به این پیشنهاد و درخواست شنوندگان گرامی رسیدگی کنیم. و اما ادامه برنامه، شرح و نامه ها نشان می دهند که برخی از شنوندگان ما چند از گزارش ها و یا برنامه های جالبی سال های پیش را به خوبی دریاد داشتند و اما ثبت این برنامه ها را در جای نمی شود پیدا کرد و خواهش کردند که چون این برنامه ها در پادکست گنج شایگان جای داده شوند و مردم به آنها دسترسی پیدا کنند. البته تمام تلاش را میکنیم که این درخواست شنوندگان ارجمند عملی گردد. هنگامی که در بایگانی های رادیوی آزادی گشت و گذار میکردم، چیزهای زیادی را دیدم و چیزهای جالب، موضوعهای عجیب. اما در تاجیکستان به مناسبت روز وحدت ملی و یا سالگرد امضا شدن سازشنامه صلح در 27 ایونی سال 1997 صحبت بیشتر در باره این گفتشنید ها و رسیدن به صلح در تاجیکستان که به جنگ 5 ساله سالهای 1992-97 خاتمه گذاشت و نهایت در کشور صلح و آرامی و آسایشتگی را برقرار کرد صحبت میکنند. ما هم خواستیم در این روزها یک نشست خبری بدیهی یا طوری میگویند یک پریس کنفرانسی امپرویزاسیا شده را در جریان یکی از گفتگوهای صلح تاجیکستان با توجه شما پیشکش کنیم. این واقع روز 3 نوامبر سال 1995 در شهر عشق‌آباد برگزار شد. دفعتن بعد از جلسه اول، جلسه افتتاحی دوره پنجم گفتگوهای صلح تاجیکستان، خوب در یاد دارم که در این جلسه رهبر هیئت مذاکره کننده مخالفان یا اتحادی اپوزیسیون تاجیک محترم حاجی اکبر تورجانزاده با یک اظهارات خیلی شدید و لحن از ادامه گفتشونید سرکشی کرد و با آن معنا که در طویل دره جنگ های شدید ادامه داشتند و هیئت مخالفان طلب نمود که تا این جنگ ها، تا این عملیات قطع نشود، بازداشت نشود، هیچ گونه گفتشنی صورت نگیرد. دلیلشون هم این بود که در حالی که ما میخواهیم گفتشنید کنیم، گفتشنید صلح چی معنی دارد که در یک منطقه جنگ ادامه داشته باشد. در پاسخ طرف حکومت که تحت سربری محمد سید عبیدالله آن وقت معاون سروزیر تاجیکستان و رهبر هیئت مذاکره کننده دولت تاجیکستان در این جلسه حضور داشت، از تالار بیرون شد و با خبرنگاران وارد صحبت گشت و عجایب بود که نمایندگان طرف حکومت در دورهای گذشته کوشش میکردند، تلاش میکردند که از صحبت با خبرنگاران، با رسانه ها خودداری کنند، اما جناب عبیدالله به بیرون تالار برآمد و وقتی که ما در اطرافش جمع شدیم، خودش با یکی از خبرنگاران وارد صحبت شد و همینطور یک سوال و جواب جریان گرفت که در این فاصله من هم خواستم یک سوالی بدهم، اما جناب عبیدالله اساساً و تقریبا همیشه با روسی صحبت میکرد و بسیار تلاش میکرد که پیامش به زبان روسی به رسانه ها رسد، هرچند تشکر از او که در ادامه صحبت یک پرچه به زبان تاجیکی نیز بعد تلاش های من پاسخ داد. و اما خوب بهترش گوش کنیم به این نشست خبری سری راهی. همه راست استاده بودن یا چوخ توری که میگویند استاده بودن در میان چزاری بیرون یکی از قصرهای ریاست جمهوری ترکمنستان در شهر عشق‌آباد در روزی 3 نوامبر سال 1995 و تصور کنید که از داخل بنا هیئت حکومتی به پیش و پیش محمد سید عبادالله بیرون می شود و می خواهد با ژورنالیستان صحبت کند.
Сегодняшнего пленарного заседания. Вы сейчас, надо полагать, имели консультации со своим руководством.
Ну, в принципе, я бы не назвал, чтобы сегодня у нас сейчас пленарное заседание. Сегодня было официально.
Их назвал представитель ООН.
Ну, это, конечно, его право, но сегодня сейчас просто официальное открытие вот нынешнего непрерывного раунда межстатистических переговоров. Ну, нам не привыкать к таким заявлениям, которые делают наши соотечественники. И мы, в принципе, не отвергаем никакое заявление. Мы, в принципе, готовы, пускай выезжают, посмотрят, если это им очень нужно. Мы, еще раз повторяю, что не против такого подхода, но мы против того, что, вот, к сожалению, с первого дня уже начался уход от главных тем. А я в сегодняшнем заявлении сказал, что подписан протокол, причем его подписал президент Таджикистана, уважаемый Шерп Шахмонов, и, как они его называют, лидер оппозиции объединенной, господин Нуры. Если он для них лидер, если его подпись что-то означает, если нам действительно нужен и дорог мир, то надо вот, там все расписано, и политические проблемы, и военные проблемы, и другие блоки. Надо работать то, что вот мы сегодня предлагали. И мы все-таки надеемся, что все это утихомирится, страсти уйдут, здравый смысл побеждает, и будем работать конструктивно.
Ну, лидер таджикской оппозиции сейчас заявил, что они намерены сидеть в Ашхабаде и ждать, когда их заявление будет принято к сведению и последующим.
Завтрашний день покажет, он будет совсем говорить по-другому. Вам надо еще дожить до завтрашнего дня. Еще такой вопрос.
В чем вообще, как бы вы сейчас коротко определили суть разногласий? Ну, вот, так сказать, там, заявление тянется уже переговорный процесс так до...
Это обычный тактический ход. Наша задача не допустит ухода от главных вопросов. А все главные вопросы, еще раз повторяюсь, определены в протоколе, который был подписан 17 августа сего года. И в этом протоколе охвачены все проблемы. Там уже нет, не осталось места для других проблем. Другое дело, что наша задача состоит в том, чтобы определить механизм реализации вот этих блоков. И политических, и военных, и экономических. И других.
А их обвинения по поводу активного участия российской авиации в военном конфликте имеют под собой основание?
Это на их совести. Они просто, видимо, не могут без критики России и Таджикистана. Не имеют никакого основания. И это у них прозвучало не впервые. Они каждый раз, когда им что-то надо, они обвиняют Россию. Так что тут Россия ни при чем. Была и ни при чем и сегодня. Российское присутствие наряду с казахстанским присутствием других стран, членов коллективной безопасности на таджикско-афганской границе есть. А то, что они сегодня заявили, это на их совести. Что мы это делегация? Опровергаем.
Что ваша делегация намерена предпринять сегодня вечером или завтра? Вы будете ждать изменения позиции таджикской оппозиции? Или...
Изменения происходят до утра. Так что завтра мы еще...
Мамасайду Бадлович, а как базабон таджики?
Чего? Якунки... Нет смысла вот вокруг этого заявления делать сенсацию. Мы привыкли к таким голословным заявлениям. Привыкли, это не первое их заявление. Я еще раз говорю, почти каждый раунд начинается. Если вы помните, в московской консультации в апреле тоже началось с такого рода заявления. А потом время все утихомирило, страсти ушли в прошлое, здравый смысл побеждал. И каждая страна понимала о том, что если мы действительно, еще раз говорю, хотим мира, а мир у нас есть, это никто не может отрицать. Ни один мировой институт и ни одна другая страна не может отрицать, что в Таджикистане нет мира. Он давно наступил. Другое дело, что, к сожалению, да, совершаются террористические акты. И в большинстве своем эти террористические акты совершаются сторонниками оппозиции. Но мы и с ними работаем, они же тоже наши люди. Дойдут до них, поймут, что это бессмысленно.
А вот их упрек, что, мол, одна группа только узурпировала всю власть, что миллион людей в изгнании находится, это имеет по собой какие-то основания?
Значит, насчет миллиона это абсолютно голые заявления, безответственные заявления. И об этом было поставлено все точки в Алмате. И вы можете удостовериться в достоверности, допустим, наших заявлений у официальной организации, которая называется Управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. И в Алматы он им твердо заявил, что касается властей Таджикистана, то в Таджикистане созданы все условия. А на сегодня за пределами Таджикистана находится максимум около 200 тысяч. Из них где-то порядка до 10 тысяч за пределами СНГ. А все остальное в пределах СНГ. А из свыше 700 тысяч беженцев мы давным-давно возвращали более 93%. Это все надо будет проверять, пожалуйста, чтобы каждый не заявлял впустую. Да, им очень хочется, чтобы показать, что у них есть там большая социальная база в лице беженцев. Нету таких беженцев, миллион человек. Нету.
А по поводу одной группы, что, мол, только выходцы из Куляпского
района? Это то... Ой, ради бога.
Ну, как бы...
Во-первых, мы противник и не допустим расширения Таджикистана, и мы хотим искоренить из нашего лексикона Куляб, Лельнабад, Гарм и все прочее. Я об этом говорил не один раз. Из 21 членов правительства выходца из Куляба всего-навсего 2 человека, которые именно выходцы из Куляба. А кулябцы или там точно так же ленобадцы и другие не виноваты в том, что их подбирали по деловым профессиональным качествам. Это не тема для разговора. Это абсолютная ложь. Я сказал, что мы дойдем. Ох, дерка сам жура. Ман имруз дар маросими кшодашави гуфтам ки тарафи хукумат омудас тамоми проблемое ки дар байни тоҷикон ҷой дорад ҳалу фасл намояд. Ин албатта аз ҳар ду тараф вобастагӣ пурра дорад. از این بیشتر من گفتم که پوزیسیای حکومت امروزه با سروری پرزیدنت محترم رحمان فهمی شریپویچ با اون روانه کرده شده است که проблемой جای داشته بین تاجیکان در سال جاری حل و فصل خود را یابند با واسطه راوند بی‌فاصله‌ای که امروز سر شد در اشخابات و در سال نو مردم تاجیکستان با امید و آرزوهای نو با نیت‌های نیک تمام قوه، دانش، غیرت، فعالیت خود را بهر آن روانه سازند که تاجیکستان یگانه آباد شود، رفرم اقتصادی ترقی یابند، رفرم سیاسی دوام داده شوند و تمام مردمی که در اصل می خواهد برای سیاسی در حیات اجتماعی و سیاسی جمهوری شوق نماید، تمام در حق شدند، مرحمت شوکن.
شما از طرف دیگر هم خیلی امیدواری دارید؟
من امروز گفتم که ما امیدوار هستیم و اگر طرف دیگر در اصل در سخن نه تاجیکستان رو دوست دارد و نیتی به تاجیکستان برگشتن داشته باشند در اصل باید بهری به حیات تطبیق نمودن پروتکلی که از جانب پرزیدنت ما محترم رحمانوف و لیدری آنها جناب نوری به اینجا رسیده است کار رو سر کردن در کار وقت غنیمت است امروز وقت از پول نیست بلندتر پرقیمتتر است در اصل از زبان ختم میدادین یک چیزی که برو افاده ندارد
تشکر
اگه التماس بود که همین گزارش های شما با بزرگ کار نشود بعد هر یک کس میبخشد هر یک کس هر چی پت پت کردن میگیرد و پت پتی شخصی و هیچ وقت دان در کنیست من الیش تو چی میگه تو را جان زده یا که من یا دیگر کس کسی همون گپ دادن در کار که و گپ یک برابر همون سخن و گپ و یک هیچی مسئولیت باشد همون سخن و گپ یکی وای با متحدی باشد با وظیفه پرس برعکس باید پوزیتیو باشد так да ви понимаете по-таджикски вот я говорю что задача прессы должна быть позитивной мало ли кто что болтает кому что заблагорассудится не надо каждую болтологию выводить или выдавать по эфиру видимо надо сделать анализ и чтобы на эфир пошла та информация те высказывания которые соответствуют какой-то реалиям и которые призывают к единению к сближению а наоборот чтобы еще пресса не выступила в роли отталкивающего механизма
позвольте
пожалуйста
в чем затруднение состоит сейчас вот на этих переговорах
пока никаких затруднений мы не видим мы сейчас провели консультацию с спецпосланником Кинстера, господином Баленом. Для нас, для правительства не было затруднений, их быть не может. Мы вчера заявили твердо, что мы приехали не показываться, не выступать, а работать. И причем нам есть над чем работать. Выдумывать новое не надо, не позволим никому мы. Это все определено в протоколе. Там подписан президентом и лидером оппозиции господином Нури. Надо решать проблемы, если есть искреннее желание решать. А попытки увести, отойти от рассмотрения, Они бесперспективны, вы сами убедитесь в этом.
Вы готовы сегодня?
Сегодня речь шла о том, что велосипед заново изобретать не надо, Америку заново открывать не надо. Если есть какие-то сомнения, есть разработанный механизм, который разработал и утвердил обе таджикские стороны, который утвердил самая высшая политическая организация мира, Организация Объединенных Наций. То есть есть институт совместной комиссии, есть институт военных наблюдателей ООН. Пожалуйста, мы говорили, наша территория была открыта и остается открытой для посещения всеми, кто желает. Пожалуйста, пусть эта же комиссия совместная выполняет свои функции параллельно, но мы не дадим возможность, чтобы сорвался рассмотрение главных вопросов. Если есть искренние стремления, если нет, пусть об этом заявят, что у них нет желания решать эти проблемы. Мы будем думать.
Значит, вы готовы рассматривать на пятом раунде главные вопросы политического переустройства?
Все, что есть в протоколе, мы готовы. И у нас тоже есть конкретные предложения. Мы приехали с этой целью, что рассмотреть все вопросы, которые были включены в протоколе.
Значит, вы видите в результате пятого раунда переговоров, то есть окончательного раунда переговоров, какую-то политическую нишу для оппозиции в Таджикистане?
Что-что?
Политическую нишу, место политической жизни оппозиции в Таджикистане, легальное.
У нас в политической жизни делится все, чтобы каждый нашел себе место. Другое дело, как? Все, что в рамках Конституции, в рамках международно признанных норм, пожалуйста. А все, что выходит за рамки этого, не будет места никому.
Вы готовы рассматривать вместе с Конституцией, вместе с оппозицией новые какие-то, скажем, формы и новые формы участия оппозиции в конституционном строительстве?
Если они граждане Таджикистана и проживают на территории Таджикистана, каждый гражданин вправе вносить, высказаться, участвовать активнейшим образом через политические организации, через общественные движения, через профессиональные союзы, прямым способом в управлении государством. И для этого есть вся правовая база, законодательная база в Таджикистане, которая признана мировым сообществом.
Скажите, пожалуйста, последний вопрос. То, что происходит в Тавильдаре, это делается против правительства, это делают какие-то другие, третьи силы, бомбят, кишлаки, наступают, там, не знаю, вот четверых людей, мирных граждан, повели на минное поле. Если у вас новая информация.
Это вы, пожалуйста, спросите, кто вам говорит и какой источник вам выдавал эту информацию. А что касается Тавильдары, то там, значит, жизнь идет, но, к сожалению, да, имело место отдельные нарушения, которые, значит, на которые соответствующим образом было отреагировано.
А как?
Очень просто, если, понимаете, сторонник оппозиции придет с оружием, это что, понимаете? Какое государство позволяет, чтобы среди белого дня кто хотел с оружием насиловал, убивал или там проводил свою политику. Есть политическая форма борьбы. Вот это у нас открытие для всех. А вооруженную борьбу мы отвергаем и не позволим.
Ну и в соответствии с Тегеранским договором о прекращении огня, эта зона оставалась как бы за оппозицией?
Извините, вы прочтите еще раз Тегеранские соглашения. За оппозицией не было и быть не может никаких зон. Таджикистан единый. И там нет зоны, которые контролировали или правила оппозиции. Не было этих.
Боевые действия запрещали.
Время окончено, ребята. Мы
не уточните.
Все хорошо.
Все хорошо.
خوب این بود نشسته خبری بدهی رهبر هیئت مذاکره کننده تاجیکستان.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
همینطور هیئت مذاکره کننده تاجیکستان تحت سربری محمد سعید عبیدالله‌ایف از جایی ملاقات با هیئت مخالفان تحت سرپرستی سازمان ملل متحد خارج شد، اما روز دیگرش گفت‌وشنید واقعا ادامه پیدا کرد، هرچند که تمام این دور گفت‌وشنید به یگان نتیجه جدی به پایان رسید. به هر ترتیب یک دوره بود، یک نشست بود که موضع‌گیری طرف‌ها را به یکدیگر روشن نمود بود و آنها را تا یک اندازه به هم نزدیک گرداند. اما این نشست خبری بدهی که میگویم در بیرونی در حبلی یکی از قصرهای رئیس جمهوری وقت ترکمنستان سفر مراد نیازوف بود که با توجه شما پیشکش نمودم. باید گویم که نشست خبری طبیعتش این است که هر خبرنگار سوال میدهد، به آن سوال پاسخ داده میشود و همه خبرنگارانی که در این نشست ها شرکت میکنند صاحب یا که گویم حق مؤلفی این نوارها را دارند و در این صحبت هر دید بیش از همه خبرنگار کمرسان چاپی مسکو سوال های زیاد میداد درباره نقش مخالفان، نقش آینده مخالفان در اداره دولت و هم جزئیات دیگر و میخواست پیدا کند که واکنش طرف حکومت به دعوای مخالفان برای قطع گفت و شنید در ضمن یا به علت جنگ ها عملیات شدید در طویل دره چگونه بود. خب همه اینها را خواستیم به توجه شما پیشکش کنیم به خاطر یک نگاه کوتاه به پس پرده دورهای گوناگون گفت و شنید صلح تاجیکستان. پایان پادکست گنج شایگان. باور دارم در بخش های آینده موضوعهای جالب و عجیب و رنگارنگ به توجه شما پیشکش خواهند شد. تا آن وقت خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در تاجیکستان زیاده از 159 هزار معیوب یا شخصان امکانیتشان محدود ثبت شده است. مقامات آمار را 8 ایول و در روز معیوبان و پیرانسالان اعلان کردند. نمایندگان حکومت در تاجیکستان گفتند که 32 هزار از معیوبان در کشور کودک هستند. بعضی از معیوبان میگویند با شرایط و نفقه که حالا دارند زندگی کردن دشوار است. مقامات میگویند آنها از امتیازهای چون حرکت رایگان در نقلیات اجتماعی، پرداخت نصف پول تلفن خانگی بهره‌ور بوده، انداز یا مالیات زمین را هم نمیدهند، اما معیوبان در عموم آن را ناکافی میخوانند. در ازبکستان، کشور همسایه تاجیکستان، روز 9 ایول انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار شد. انتظار می رود پرزیدنت حاضر شوکت میرزیایف به دور سوم ریاست جمهوری راه بیابد. سه رقیب او را در انتخابات رمزی می نامند. قانون اساسی ازبکستان را در اول امسال تغییر دادند. بر اساس آن مهلت پرزیدنتی در این کشور از 5 سال تا 7 سال افزایش یافت و راه برای دو دوره دیگر پرزیدنتی میرزیایف کشاده شد. در صورت پیروزی او می تواند تا سال 2037 در سر قدرت بماند. فرهاد طالبوف، کارشناس سیاسی ازبک، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که پیروزی رئیس جمهوری فعلی معلوم است، چون نامزدهای دیگر معروف و شناخته نیستند. میرزیایف در سال 2016 پس از مرگ رهبر خودکامه ازبکستان اسلام کریموف رئیس جمهوری این کشور شد و 13 سال نخست وزیر بود. شوکت میرزیایف در آغاز حکومتداری خود بعضی از اصلاحات را آغاز کرد و خوشبینی را برای تغییر احتمالی در این کشور آسیای مرکزی به وجود آورد، ولی دیرتر به راهی رفت که آن را سرکوبگری می نامند. مقامات اوکراین روز 9 ایول گفتند که بر اثر حمله های روسیه در شهر لیمنی ولایت دنیتسک کمش 9 غیر نظامی کشته و 12 نفر زخمی شد. حمله ها 8 ایول صورت گرفتند، در سنه‌ای که از هجوم بی‌دلیل روسیه به خاک اوکراین 500 روز گذشت. والی دنیتسک پاولو کریلنکو در تلگرام نوشت که تیرپرانی نیروهای روسیه تنها به یک محله استقامتی باعث به خرابی خانه و دکان شد و 5 نفر را زخمی کرد. نیروهای روسیه روز 8 ایول با هواپیمای بی‌سرنشین شهر کریوای راگ اوکراین را نیز نشان گرفتند. در این حادثه کمش یک نفر مجروح شده، چند بنا و ماشین آسیب دید. سخنگوی رئیس جمهوری آفریقای مرکزی روز 8 ایول تصدیق کرد که صدها زرخرید وگنر از این کشور بیرون شدند، ولی او گفت که این بخش از رتاتسیا یا جای عوض‌کنی نیروهای شرکت خصوصی حربی است، نه ترک کاملی کشور. بنا به گزارش‌ها تعداد زیادی اعضای وگنر با هواپیما از جمهوری آفریقای مرکزی بیرون شدند. همین خبر گمان‌ها را بیشتر کرد که احتمال گروه منطقه را پوره ترک می‌کند، جایی که نیروهاش از سال 2018 به این طرف در سرکوب شورشیان به مقامات کمک می‌رسانند.
آشوبی نافرجام یوگنی پریگوژن مدیر شرکت خصوصی حربی وگنر و زرخریدانش در ماه ایونی امسال در روسیه، دورنمای شرکت و جنگجویان آن را در افریقا، خاور میانه و جایهای دیگر زیر سوال برده است. در حمله به اداره پلیسی زاهدان شهری در جنوب شرقی ایران دو افسر کشته شده است. حادثه روز 8 ایول اتفاق افتاد. رسانه‌های دولتی ایران میگویند نظامیان در جواب 4 حملگر را کشتند. زاهدان مرکزی ولایتی سیستان و بلوچستان، محل اعتراض‌های ضد حکومتی در رابطه با مرگ مهسا امینی 22 ساله و تجاوز به ناموس یک دختر 15 ساله بود. اکثر ساکنانش را مسلمانان اهل سنت تشکیل می‌دهند. ولایت سیستان و بلوچستان ایران با پاکستان و افغانستان همسرحد است. وکیلان مدافع روزنامه‌نگار تحقیقگر قرغیزستانی بولات تیمیروف که ماه نوامبر سال 2022 بر روسیه رانده شده بود، به دادگاه عالی قرغیزستان شکایت کردند. یکی از وکیلان دفاعی روزنامه‌نگار بکیتبگ افتندیل به بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفت که آنها روز 7 ایول از دادگاه عالی قرغیزستان رسما خواستند که قرار اخراج تیمیروف را بیکار کند. شبکه تیمیروف لایف در یوتیوب سلسله گزارش‌ها را با نام 37 میلیون سوم در دو روز خیمه صادر جعفروف و قمچیبگ تاشیوف آغاز کرد. تحقیقات گویا دست داشتنی نزدیکانی قمچیبگ تاشیوف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان را در فعالیت شرکت دولتی نفتی قرغیزستان بررسی کرده است. تاشیوف در فیسبوک گفت معلوماتی که تیمیروف لایف درباره او نشر کرد دروغ محض است. خبرنگار شب 22 ژانویه سال 2022 در جای کار بازداشت شده، تمام کامپیوترهای کارگاهش مصادره کرده شدند. دیرتر بالا تیمیروف را به شرط بیرون رفتن از محل زیست آزاد کردند. دادگاه بیشکک روز 23 ژانویه سال 2022 قرار اخراج تیمیروف را برآورد. کارمندان وزارت کارهای داخلی قرغیزستان همان روز تیمیروف را به فرودگاه بردند و از آنجا به روسیه اخراج کردند. وکیل مدافع تیمیروف قرار دادگاه را قانون شکنی نامید.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
ازبکستان چشم برای انتخابات است که نتیجهش پیشگویی شونده است. 9 ایولی روز یکشنبه در این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. انتخابات پیشرو در فضای روبروندهای اقتدارگرایانه و بدون هیچ رویدادهای سیاسی مهم برگزار می شود. رئیس جمهوری فعلی شفقت میرزایف که این انتخابات به ابتکار او برگزار خواهد شد در محور و پیشگام آن قرار دارد. شاید به همین دلیل انتخابات پیشرو مورد پوشش رسانه‌های بین المللی قرار نمی‌گیرد. اتفاقا قبلا میرزایف تقریبا تنها چهره اصلاح طلب در میان سران کشورهای آسیای مرکزی معرفی می‌شد. شفقت میرزایف از نام حزب لیبرال دموکراتی نامزد شده است و به مردم ازبکستان وعده افزایش مجموعی محصولات داخلی به 160 میلیارد دلار، اصلاحات در مهاجرت کاری، بهبودی ساخت و ساز مسکن، دسترسی به آب آشامیدنی و ادامه اصلاحات سیاسی داده است. اولوغبیگ اینایتوف، رئیس حزب مخالف خلق دموکراتی و وزیر پیشین معارف ازبکستان، رابخان مخمولوا، معاون رئیس دادگاه عالی از حزب سوسیال دموکراتی عدالت و نماینده حزب اکولوژی عبدالشکر حمزایف با میرزایف وارد رقابت انتخاباتی شدند. هرچند گفتمان و عملکردهای قبلی میرزایف همچون رئیس جمهور مورد انتقاد رقیبان سیاسیش قرار نمیگیرد. کارشناسان انتخابات 9 ایول را بازگشت آشکار به گذشته استبدادی عنوان میکنند که خود میرزایف آن را انتقاد میکرد. این انتخابات ها تنها نماد اصلاحات لفظی ازبکستان نو میباشند، ولی در واقع تنها پسرفت و بازگشت به دوران کریموی است، میگوید سیاستشناس گالیا ابراهیموا. با گفته او میرزایف از راه نامشروع به قدرت رسید، اما میخواهد از اسلام کریم متوافد باشد و شیوه نو رهبری را به نمایش گذارد که به او دست نداد. شفقت میرزایف 66 ساله در عمر سیاسی خود باری سوم انتخابات ریاست جمهوری اشتراک میکند که 3.5 سال پیشتر از زمان خود برگزار میشود. این نتیجه وارد کردن اصلاحات به قانون اساسی ازبکستان که آخر ماه اپریل قبول شد. کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ازبکستان 10 می سال جاری آغاز شد و ثبت نام نامزدها 6 ایون انجام یافت. دلیل برگزار کردن انتخابات زود هنگام در ازبکستان مسئله سیاسی گفته شد. کریس ریکلتون، شارح سیاسی، در مطلب خود برای رادیو آزادی تاکید میکند که ازبکستان در زمان میرزایف تغییر جدی کرد. این کارشناس با ارزیابی مثبت سازمانهای بین المللی با میرزایف برای پایان دادن به کار اجباری در زمینهای پخته، آزاد کردن دیگراندیشان سیاسی، ایجاد فضای باز برای گزارشهای انتقادی، پیشبردی سیاحی و رهایی از انزوا که دوران اسلام کریموف پدید آمده بودند اشاره میکند. اما به گفته او رخدادهای قرقلپاقستان شخصیت و چهره او را خدشه‌دار ساخت. با باور روزنامه‌نگار از ازبکستان الکسی ولاسیویچ، در دوران میرزایف اصلاحات دموکراتی مشاهده نشد، بلکه از سوی رسانه‌های سپارشی صدا می‌داد. میرزایف تقریبا همه رسانه‌های ازبکستان را خرید. آنها در مورد اصلاحات دموکراتی و بزرگ حتی بعد از رفتن او بعد 20 سال هم می‌نویسند، می‌گوید ولاسیویچ. شفقت میرزایف سال 2016 در نتیجه انتخابات زود هنگام پس از مرگ اسلام کریموف که از سال 1989 در رأس قدرت بود، زمام سیاست در ازبکستان را به دست گرفت. و این ماه اکتبر سال 2021 دوباره به کسب 80% رأی مردم تا سال 2026 رئیس جمهور انتخاب شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
امسال کاج، سابق رهبری مرکز دیالوگ در دوشنبه که از طرفداران فتح الله گیوله نام برده می‌شد، از تاجیکستان به ترکیه برده شده است. مرکز آزادی استکهلم با تکیه به سامانه خبری بالت میدیا گفته است این شهروند ترکیه را غیر قانونی به ترکیه برده با دلیل رابطه با جنبش گیولن بازداشت کردند. بعضی رسانه های ترکیه نوشتند او در نتیجه عملیات ویژه از تاجیکستان برآورده شد. چون او چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. فیروزه خدایداد و همسری امسال کاچ و سامانه بالت گفته است روز 2 ایون 3 نفر شخصان ناشناس شوهرش را از انباری که کار میکرد به ماشین سیاه سوار کرده بردند و گفته خدایداد و خود همان روز کاچ را با همراهی پلیس تاجیک در فرودگاه دوشنبه دیدند. همسری امسال کاچ گفته است نوارهای ویدیویی و دیگر دلیل‌های صادر کردن این عمل غیرقانونی را به مقامات محلی و نمایندگان سازمان ملل متحد در تاجیکستان پیشکش خواهد کرد. خدایداد و در صفحه تویتریش نوشته است شوهرم را غیر قانونی به ترکیه بردند و طلب میکنم که او را فوراً آزاد کنند. به نوشته مرکز آزادی استکهلم، بعد ناپدید شدن در دوشنبه، امسال کاچ در یکی از بازداشتگاه های ولایت ارزروم ترکیه پیدا شد. مقامات تاجیکستان درباره این خبر هنوز واکنش نکردند، هرچند بعضی رسانه های ترک زبان از عملیات ویژه برای استرداد امسال کاچ و ترکیه خبر نوشتند. سامانه بالد نوشته است امسال کاچ از سال 1994 در تاجیکستان زندگی میکرد و تا سال 2017 در یک مکتب وابسته به جنبش گیولن کار میکرد. منظور لیسه های تاجیکی ترکی است که با سرمایه طرفداران فتح الله گیولن، روحانی ترکی مقیم امریکا، کار میکرد. نامی امسال کاج برای دایره های فرهنگی تاجیکستان بیگانه نیست. او سالها رهبری دیالوگ بود که به تشکیل واخوری زیایان اساساً مشغول بود. فعالیت این مرکز سال 2016 قطع شده بود. بعدی تبادلات نافرجام سال 2016 در ترکیه، حکومت این کشور طرفداران فتح الله گیولن را هدف قرار داد. در مدت 7 سال اخیر صدها نفر در ترکیه با جرم پیروی از گیولن بازداشت شدند. خدمات استخباراتی ترکیه در گزارش اخیرش گفته است برای مجبوران برگردانیدن 100 نفر از طرفداران فتح الله گیولن عملیات انجام داده است. از جمله آرخان اینندی، رهبری مؤسسه بین‌المللی تعلیمی سپت در قرقیزستان، شب 1 ایون سال 2022 ناپدید شد. 5 ایول رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان گفت اینندی به ترکیه آورده شده است. اینندی شهروند قرقیزستان بود. دیرتر داستانی ترکیه برای آرخان اینندی 22 سال زندان طلب کرد. کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد گفت در ربوده شدن آرخان ایناندی از قرقیزستان به ترکیه بیشکک نیز عیبدار است.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. چمه جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چمه جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز کنجی میخزم آرام و خاموش، نگام تبر در تیرگی و بیماری دلی خود میدهم دوش، نگام تبر تیرگی ها. با بیماری دلی خود می دهم گو.
یک فیلم تلویزیونی هلندی ویپرو توجه مردم خیرخواه در هلند را به سرنوشت سربازی مایوب در تاجیکستان جلب کرد. در یک بخش این فیلم که از زندگی مردمان کشورهای آسیای مرکزی قصه می شود، سرنوشت یک سربازی تاجیک هم بازگو شده است که هنگام خدمت در ارتش مایوب و دستنگر شد. بعد پخش فیلم مردم خیرخواه از هلند برای بابا جان رحیموف بیشتر از $2,000 جمع آوردند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروناز روحلوی رو میکنم. بابا جان رحیموف سربازی پیشین نیروهای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که 5 سال پیش هنگام خدمت در ارتش مایوب و دستنگر شد، حالا هم امیدش را از دست نداده و برای بهتر کردن سلامتیش تلاش دارد. او میگوید ماه اکتبر سال 2017 داوطلبانه به ارتش رفته بود، اما همگی یک ماه خدمت کرد. بعدن در بیمارخانه بستری شد. این ساکن 23 ساله ناحیه واسه گفت با وجود یک پسر بودند هیچگاه از خدمت در ارتش سرکشی نکرده است. بابا جان رحیموف آن روزهای شوم در حیاتش را چنین به یاد می‌آورد:
زدن هم ما کارمون دخترم بردن شاخ خوکن خزین یا کار نمیکنه بسرستر چورز خوکنم میجون کار نمیکنم اجون سیاشیده وقتی پشتم سیاشید و بریدن گرفتن اپیرستم کردم لطه اپیرست کردنده پشتم شکافشید.
آن زمان مخامات گفته بودند بابا جان رحیموف هنگامی درس در قسم نظامی یک بار به سکته حرام مغز گرفته شد. حرفایی که این جوان رد میکند و میگوید ضربه سخت کهنه سرباز بدیلش او را به این حال رساند.
یولت که ما معیب شدیم وقتی خونه رفتیم خودمو یواس خدمت رفتن رسان دست کشیدن از خدمت حربی.
بابا جان میگوید مادرش را بر وقت از دست داده پدرش از آنها جدا زندگی میکند. او را بیبیش بزرگ کرده است. وقتی او در صف ارتش معیوب شد برایش حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی دست کمک دراز کردند. حالا هم تشخیص و طبابت این جوان از حساب همین سازمان انجام می شود. بعدی رسانه شدن قضیه بابا جان رحیموف تیر ماه سال 2022 خبرنگاران هلندی به سرنوشت او توجه کردند. آنها در دایره تهیه یک فیلم از سرنوشت ساکنان کشورهای آسیای مرکزی به تاجیکستان آمده سرنوشت بابا جان رحیموف را هم ثبت و پخش کردند. بعد از پخش فیلم افراد خیرخواه در هلند برای بابا جان کمک جمع کردند و آن را از طریق سازمان دفتر آزادی های شهروندی به این سرباز رساندند. اوغلای بابایوا حقوق شناس این تشکیلات بر رادیو آزادی گفت
در نتیجه 25 هزار سومون جمع آوری کرده شد از جانب شهروندان گالاندیا و اون شخصانی که خواستند به بابا جان کمک کنند و با تشبث تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی ما خواستیم که به بابا جان همین مبلغ ها را برای بهتر کردن وضع مالیوی خود، شاید با یگان تجارت مشغول شدن نشم، این بعد وضع زندگی اش را بهتر کردن مبلغ ها را استفاده کنند.
دفتر آزادی های شهروندی چند سال باز به حمایت از حقوق دعوت شونده ها به سربازان مشغولند. اوغلای بابایوا میگوید به پیوندان و خود جبریده هایی که هنگام مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای در صف ارتش میفافتند یا معیوب میشوند کمک های حقوقی و طبی رایگان میرسانند. بعد رفتار یاد دفشین در ارتش تاجیکستان مشکلی کهنه است. هر چند وقت خبرها درباره زخمی شدن یا فوت سربازان به رسانه ها راه می یابد. تا کنون ده ها سرباز برای لاتوکوبی هم خدمت یا زیردست مجازات شدند. حکومت تاجیکستان ماه اکتبر امسال به سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 2021 و با سبب رعایت نشدن آیین نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. بابا جان رحیموف میگوید در اول به خاطر آنکه او را تبابت میکنند با جای شکایت نکرده بود ولی بعدن پشیمون شد. حالا او به این خلاصه رسیده است که مهمتر از همه برایش سلامتی است و تلاش دارد که درمان یابد و کاری پیدا کرده زندگی خود و بیبی تنهایش را پیش برد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سال گذشته تعداد استادان دارای عنوان‌های علمی در دانشگاه‌های تاجیکستان تقریباً به 1000 نفر کم شده است. اگر سال‌های گذشته به هر 16 دانشجو یک نامزد علم درس می‌داده باشد، حالا این رقم تا 3 مرتبه افزایش یافته است. کارشناسان یک سبب این امر را مجبوری باز نشسته شدن استادان دانشمند 63 ساله دانشگاه‌ها می‌دانند که صاحب مکتب‌های علمی می باشند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. مرتضی زینی دینوف سابق مدیر کافیدره ادبیات معاصر فکولتت فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان با تقاضای رهبریت از وظیفه مدیر استعفا و نفقه خور شد و طول تقریبا 10 سال مدیریت کافیدره ادبیات معاصر تاجیک در فکولتت فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان را به ذمه داشت و میگوید تا انجام مهلت رهبری کافیدره باز تقریبا 1.5 سال دیگر مانده بود ولی بدخواهان رهبریت دانشگاه را برای به نفقه رفتنش وادار کردند.
دکتر ما
آدم که معلم مولانا که همون گفته باشد اصل و شما کاردار نشید خفه نشید. من پیغام حدیث نگذارانم رو کیه میخواهد هم فلان اعمالتم شد من خودم پیشنهاد میکنم تجیری مجلس کفتر دعوت کردم و گذارانده رو من همین کس جرا کننده وظیفه تا قرار بمکنم.
مرتضی زینالدینوف با گونه ده‌ها دانشمند آموزگار مؤسسه‌های عالی تعلیمی تاجیکستان همکنون به صورت قراردادی بر شاگردان درس می‌گوید ولی از راهبری پیشرفت عرصه علمی کنار مانده است. در حالی که صاحب نظران نحوه فعالیت مرتضی زینالدینوف در سمت مدیر کافدرای دانشگاه را به طرز مختلف ارزیابی می‌کنند، برخی از کارشناسان به این نظرند که در اصل بازنشسته کردن مدیران کافدرا و فاکولتیت های دانشگاه ها چندان قانونی نیست، زیرا در همه کشورهای جهان دانشمندان آبرومند حتی با رسیدن به سن بازنشستگی فعالیت علمی خود را در دانشگاه ها ادامه می دهند. عبدالرحمن قربانوف سردار ریاست تحلیل مسئله های اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان می گوید که 10 سال قبل تصمیم مقامات برای بازنشسته کردن نفران به سن 63 ساله رسیده تنها به کارمندان مقامات دولتی ربط داشت نه دانشگاه ها.
امروز باشد با یک نفر نامزد این شلید دانشی راست یعنی نسبت به سال 90 سه مرتبه است. سال 90 16 تا بود و شلید یعنی مقدار مرتبه اولی زیاد شد دانشجو زیاد شد لیکن علمان اوماندور زیاد نشد.
جناب قربانوف از حادثه مثال آورد که در دانشگاه کلاب مدیر کافدرای را که رساله های علمی اش را در پژوهشگاه فلسفه اتحاد شوروی دفاع کرده بود برکنار کرده نفری را مدیر تعیین کردند که سال پیش رساله نامزدی اش را حمایت کرده است و افسود سال 2012 زمان ارسال نامه دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان در کشور 3183 دانشمند عنواندار از آن جمله 2524 نفر نامزدهای علم فعال داشتند. مقامات وزارت معارف و علم تاجیکستان ادعای کارشناسان مرکز تحقیقات استراتژی را قبول ندارند. سراج الدین نیازی سردار ریاست علم و اینوواسیا در وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید حالا تعداد عمومی استادان دارای عنوانهای علمی در دانشگاه کشور بیش از 5500 نفر است و به هر 40 دانشجو یک نامزد علم درس میگوید. جناب نیازی اعتراف میکند که کارمندان دولتی باید با رسیدن به سن 63 سالگی بازنشسته شوند و این امر به استادان دخل دارد که در وظیفه های رهبری فعالیت میکند. اما به گفته این منبع مدیران کافدرا و معاونان دکان های فاکولته های دانشگاه ها به صورت قراردادی حق دارند به دانشجویان درس گویند.
سال 2019-2020 در تمام جهان بیماری کووید 19 فرا گرفته بود و اکثریت علمان آموزگارانی که سن و سالشون از 65 بالا بود داروی درجه علمی بودن در همین بیماری فوتیدن. شاید از همین مقدار بعضی نقطه و بعضی امور رو نشان داد باشد که پس در مجموع تعداد آموزگارانی که داروی درجه علمی گشتن روز از روز افزون یافته است.
عبدالرحمن قربانوف سردار ریاست تحلیل مسئله های اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان از مقامات تاجیک تقاضا کرد که به خاطر رشد عرصه علم دانشگاهی سن بازنشستگی راهبران فاکولتت ها و مدیران کافدرا را تا 75 سالگی افزایش بدهند. به گفته وی همه ساله مقدار دانشگاه ها در تاجیکستان در حال افزایش است ولی استاد دان عنوان علمی داشته برعکس کمتر می شوند. همه ساله بیش از 60,000 داوطلب به شاگردی دانشگاه تاجیکستان پذیرفته می شوند و تعداد عمومی آنها در دانشگاه کشور بیش از 220,000 نفر بوده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
اداره امبودسمن یا وکالتدار اوید به حقوق انسان در تاجیکستان از کاری سامانه‌های دادگاه‌ها و دیگر وزارت اداره‌های دولتی انتقاد نموده است. این نهاد در گزارش سالانه خود بر اساس یک مانیتورینگی که انجام داده است گفته است سامانه‌های اکثر مقامات اداره‌ها به طلبات مطابق نیستند، مضمون و محتوای آنها کاسته بوده، پیوسته نو کرده نمی‌شوند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در دادگاه عالی گفتن از پای فعال نمودن کاری سامانه‌های دادگاه‌ها در نواحی کشورند. نمایندگان حکومت‌های بعضی ناحیه‌ها ادعا دارند که برای بهبودی کاری سامانه‌هایشان نیروی کاری و مبلغ لازم. در گزارش امبودسمن تاکید شده است که تحلیل‌های آنها نشان داده است که در این سمت برای تامین حقوق دسترسی به اطلاعات در برابر پیشروی‌ها مشکل‌های نیز جای دارند. روز 5 ایول در اداره وکالتدار اوید به حقوق انسان کسی حاضر نشد که در باره شیوه برگزاری چنین ارزیابی بیشتر معلومات دهد، ولی یک نگاه به سامانه‌های رسمی اداره‌های دولتی نشان داد که واقعاً هم اکثری آنها اطلاعی تازه در باره کارشان نشر نمی‌کنند یا چیزی را باز نشر کردند که بیرون از سمت کارشان است. برای مثال در سامانه رسمی حکومت شهرستان معلومات در باره فعالیت این نهاد یا دیگرگونی‌های نویا به نظر نمی‌رسد. در یک بخش آن که مقاله نام دارد پر از نوشته ها در باره تروریسم و اکستریمیسم است، در حالی که چنین سامانه ها باید از فعالیت هر روزه کاری حکومت نویا اطلاع نو نشر کنند. چنین وضع را در سامانه های برخی نواحی دیگر نیز دیدن ممکن. نه تنها حکومت های نویا بلکه بر اساس مشاهده های ما سامانه های دادگاه کشور نیز اطلاع نوی ندارند. هرچند سامانه دادگاه عالی و چهار نواحی دوشنبه نسبتا فعالند، ولی نه همه دادگاه کشور در سامانه های خود مطلب نو و وابسته به فعالیتشان را دارند. برخی کارشناسان بر این نظرند که سامانه های اداره های دولتی باید شیوه کاری خود را بازنگری نمایند. رستم گلوف کارشناس فناوری های نوین روز 4 ایول به رادیو آزادی گفت
پیش از همه سامانه ها باید که به شهروندان اطلاع درباره فعالیت خودشان دهند. مثلا سامانه های هستند که بعضیشون من خودم ساختگی هستم و حرکت میکنند که همش باید دیگرش مونند باشد، در حالی که در اینجا باید که یک نوگانی ها جاری کرده شود، خصوصا درباره فعالیت همون مقامات اطلاع.